تفسیر سوره حشر از آیه 17 تا آیه 21 استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عرض کردیم که این آیات ظاهرش این است که از آیات گذشته به کلی جداست، البته در این که از نظر مضمون یک مضامین دیگری سر بحثی نیست، ولی آیا به تناسب اون آیات هم هست؟ خب میشود یک تناسبی هم در نظر درست، ولی خب سبک قرآن این است که همیشه انسان را از یک دنیایی باز به دنیای دیگر میبرد، از اون دنیا به دنیای دیگر. قبلا بحث یهودیان بود و بعد هم بحث منافقین و روابطی که این دو گروه با یکدیگر داشتن، و از این آیه به بعد مخاطب مؤمنین هستند. اون هم در یک امری که دیگه مربوط به روابطشون با منافقین و روابطشون با یهود نیست، بلکه در امری که مربوط است به روابطشون با خدا. این است که مسئله خیلی رنگ موعظه و اندرز و معنویت و اینها میگیرد و خیلی هم در این جهت اوج میگیرد. بعد از این دو تا آیه که بگذاریم، اون وقت آیات توحیدی یا که آیات آخر سوره حشر در قرآن معروف است، حالا بعد از جلسه دیگر انشاءالله میرسیم. این که خطاب به مؤمنین است، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوای الهی داشته باشید. راجع به کلمه تقوا ما مکرر بحث کردیم و نوشتیم که اگرچه معروف در ترجمه ها این است که تقوا را به معنی ترس گاهی و به معنی اجتناب گاهی دیگر ترجمه می کنند، اگر خدا بعد گفته شده باشد اتقوا الله میگن که یعنی از خدا بترسید، اگر معصیت باشد پشت سرش اتقوا المعاصی میگن معصیت اجتناب کنید از معاصی. ولی مفهوم کلمه تقوا نه اجتناب است نه ترس، البته تا یه حدی ملازم هست، یعنی هر جا که تقوا باشد خشیت الهی هم هست و هر جا که تقوا باشد اجتناب از معاصی هم هست، ولی خود این لغت معناش نه اجتناب است و نه معناش ترس، و در اصطلاحات خود قرآن و در نهج البلاغه که خیلی تقوا تکرار شده است کاملا نشون میدهد که معنی تقوا نه ترس است و نه اجتناب. این رو مکرر را بحث کردیم. تقوا از ماده وقی است. وقی یعنی نگهداری، نگهداری. تقوای از معاصی در واقع معناش خودنگهداری، متقی باش یعنی خودنگهدار باش. خود این یک حالت روحی و معنوی که ازش تعبیر میکنن به تسلط بر نفس. انسان این که بتواند خود بر خود و در واقع اراده‌اش و عقلش و ایمانش بر خواهش‌هایش و بر هوس‌هایش تسلط داشته باشه، به طوری که بتواند خودش را نگه دارد. این نیروی خود نگهداری اسمش تقواست. اون وقت خود را نگه داشتن از چی؟ از آلوده شدن به معصیت. نتیجه آلوده شدن به معصیت چیست؟ در معرض قهر خدا و انتقام خدا قرار گرفتن. پس خود را نگهداری کردن از معصیت لازمش اجتناب از معصیت است، و لازمه اجتناب از معصیت خود را از لازمه معصیت یعنی خشم الهی نگهداری کردن. پس اگر گفتن اتق ذنب، معنیش اینه خود را نگهدار از اینکه گرفتار گناه بشی. اگر بگن اتق الله، معنیش اینه خود را نگهدار از اینکه گناه بکنی و در اثر گناه کردن در معرض خشم الهی قرار بگیری. ما الان یک کلمه نداریم به جای اتقو بخوایم بگذاریم، ولی ترجمه نداریم. ما میتونیم که تقوای الهی داشته باشیم. لغتی در زبان فارسی وجود نداره که به جای کلمه تقوا بگذاریم، ولی با جمله وقتی که بیان بکنیم مقصود همین در میاد، خود را نگهداری کرد. که در تربیت اسلامی و در تربیت دینی، اساس تربیت دینی بر همین است که انسان خود بر خود مسلط باشد. مگه میشه که این چیزی که انسان مگه یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه؟ نه. اگر یه چیز خودش یک امر بسیط باشه که معنی نداره یه چیز خودش بر خودش مسلط باشه. این نشان خود دارد دو خود، یک خودش خود حقیقی و یک خود دیگر اون خود حقیقی نیست، ناخود است. و در واقع تسلط خود است بر ناخودی که اون ناخود را خود میداند. و اساس تعلیم و تربیت دینی بر همین است. این حدیث را من مکرر شاید خونده باشم که پیغمبر اکرم عبور می‌فرمودند، چشمشون افتاد دیدن عده‌ای از جوانان مسلمین در مدینه مشغول زور آزمایی هستند، و آزمایش از راه این که یه سنگ بزرگی بود این را حمل می کردن، مثل حالتر برداری مثلا، یکی بیشتر می تونه این سنگ را بلند کنه، کی تا زانوش، کی تا بالاتر از زانوش، کی از یاد. بله، حضرت ایستادن اینجا. بعد فرمود به این که آیا می خواهید که من داور باشم میان شما که کدام یکی از شما قوی تر هستی؟ همه گفتن بله یا رسول الله، چه از این بهتر، شما داور بشید. فرمود من قبلا پس بهتون بگم، از همه شما قوی تر اون فردی که وقتی که شهوتش به هیجان در میاد و طمعش به هیجان در میاد بتواند بر شهوت طمعش مسلط باشه. و اون کسی است که وقتی که بر یک چیزی خشم میگیرد بتواند بر خشم خودش مسلط باشه. مولوی میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو کو. این مردی امیر المومنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا، از همه مردم شجاعتر کسی است که بر هوای نفسش غالب باشد. پس تقوا، روح تقوا که همون خود نگهداری هست، خود را از چی نگهداری کردن؟ از هر چه که انسان بخواد خودش رو نگه داره آخرش باید بر میگرده به خودش. حتی آدم جوان از دشمن که میترسه آخرش اگه حساب کنید مغلوب ترس خودش شده، مغلوب جبن خودش شده. اگر انسان بتواند بر نفس خودش در اون حد مسلط باشه که بر جبن خودش هم مسلط باشه، بر بخل خودش مسلط باشه، بر حسد خودش مسلط باشه، بر خشم خودش، بر طمع خودش، بر آز خودش، بر حرص خودش، بر همه اینها مسلط باشد، این اسمش تقوا. در نهج البلاغه عجیب است این بحث تقوا، عجیب است تعبیراتی هست در باره تقوا. اینقدر این تعبیرات از جنبه روانی لطیف و عالی که مثلا می‌فرماید که تصونوها و تصونو بها، تقوا را نگه داری و خود را به وسیله تقوا حفظ. خیلی عجیبا، شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. آیا این دور است؟ یه چیز من بخوام نگه دارم؟ نه. گفتم اینجا به عنوان مثال، گفتم مثل اینه که آدم لباس نگه می‌دارد و لباس آدم را نگه می‌دارد. آدم لباس نگه می‌دارد از این که گم بشه دوز ببره، لباس آدم نگه می‌دارد از این که سرما بخوره یا گرما. اینا با هم دیگر منافات ندارن. شما تقوا را نگه دارید و تقوا شما را نگه دارد. شما باید نگهدار اون باشید و اون نگهدار شما. استعینوا بها الی الله و استعینوا استعینوا بها علی الله و استعینوا بالله علیه. همچی چیزی به کمک تقوا به سوی خدا برید و به کمک خدا تقوا را حفظ کنید. و از این دو تعبیر یا یه جا که درست نشون میده که تقوا غیر از ترس است، میفرماید ان تقوا الله همت او و غیر از اجتناب از معاصی هست هر دو. در نهج البلاغه هم فرماید ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. تقوای الهی سبب اجتناب از معاصی و سبب ترس خدا میشه. یعنی اجتناب از معصیت و ترس خدا را هر دو را به عنوان دو لازم برای تقوا ذکر کردن، نه این تقوا. ان تقوا الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. خب این یه مطلب که راجع به ماهیت تقوا. و باز تقوا از خود قرآن کاملا مطلب استفاده می شود که درجات و مراتب دارد. خب معلوم است یه وقت انسان تقواش در حدی است که از گناهان کبیره و از اصرار بر صغیره اجتناب می کند. این دیگه اول درجه تقواست که به این عدالت محقق می شود. عدالت که در اصطلاح فقه اسلامی هست که میگیم مثلا امام جماعت باید عادل باشد، شاهد طلاق باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد، مرجع تقلید باید عادل باشد، شاهد مثلا باید عادل باشد. معنی عادل این است که این درجه از تقوا، یعنی خودنگهداری از گناهان کبیره و خودنگهداری از تکرار و اصرار بر گناهان صغیره داشته باشه، که اگر این دیگه نباشه فاسق. اولئک هم الفاسقون که بعدم بیاریم، اگر این حدم نباشه دیگه فاسق. خب درجه بالاتر این است که انسان خودش را از گناهان صغیره هم حفظ بکند و نگهداری بکند. بالاتر این که از مکروهات هم خود را نگهداری کند، یعنی جور خودش را نگهداری میکنه که هیچ وقت مکروهی هم به جا نمی آورد. البته این با بدون تنظیم کردن زندگی جور در نمیاد. یعنی انسان جوری عمل میکنه که همیشه هر چه که عمل بکنه یا مستحب یا به حتی مباح هم ممکنه نباشه. که علامه هلی گفت که من 11 سال با خواجه نصیرالدین طوسی زندگی کردم، یک مباح از او ندیدم. یک مباح ندیدم نه که آدم خیلی دورگزین بود از همه چیز. یعنی اون چلون کارش را این تنظیم کرده بود که همه کارا براش یا واجب بشه یا مستحب. اگه میخوابید و خواب براش مباح نبود، مستحب بود حتما، چون خواب را در وقتی میکرد که به اون خواب نیاز دارد. غذا اگر میخورد اون غذا را یک وقتی میخورد و اون چنه میخورد که این غذا را باید بخوره، درش واجب از خوردن یا حداقل مستحب از خوردن، و لباس که میپوشید و حرفی میزد یک کلمه حرفش حساب داشت، وقتی یک کلمه حرفش حساب داشت حرفی که اثر نداشت نمیگفت، پس حرف مباح نداشت، او حرفی که میگفت یا واجب بود یا مستحب. البته خب بالاتر از این است که انسان تقوا داشته باشه، حتی از غیر خدا تقوا داشته باشد، از توجه به غیر خدا تقوا داشته باشد، از غفلت خدا، اینا همه مراتب تقوا. این است که در قرآن مراتب ذکر شد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا داشته باشید، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید این ول لام امر است، لام امر دلالت بر وجوب میکنه. حالا این چطوره که اساسا جزء واجبات شمرده نشده خودش مطلبی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و واجب است و لازم است کسی نفسی در اون چه که پیش میفرستد دقت کنند. عرض کردیم که در منطق قرآن هر عملی که انسان مرتکب می شود با این که در منطق ظاهر انسان عملش به گذشته تعلق می گیرد، یعنی ما هر کاری را که انجام می دیم امروز انجام میدیم، به فردا که میرسیم کار ما به گذشته تعلق داره، یعنی خودمون میگذریم، این کاری در اینجا انجام میدیم، بعد کار ما منقضی میشود، تمام میشود، ولی خود ما هستیم، خود ما پیش جلو میریم و کار ما عقب میریم. ولی قرآن برعکس میفرماید هر کاری که تو مرتکب میشی علی رغم اون ترتیب ظاهری زمانی که تو احساس میکنی که او در زمان گذشته موند و تو در زمان حال و زمان آینده او هستی، از یه برعکس است، هر عملی که مرتکب شدی او پیشا پیش تو رفت، تو پشت سر باقی موندی، او جلو فرستادی و تو هنوز موندی که بعد به او برسی. خیلی حرف عجیبی. هر عملی که انسان می کند چه خوب چه بد در منطق قرآن پیش فرستاده است، نه پس عقب مونده، پیش فرستاده است، بعد خودش باید برسه به اون. البته این مسئله زمان اگه می بود که نمی شد دیگه، در زمان که ما از عمل به اصطلاح پیش هستیم و عمل پشت سر ما هست، این از باقی اینه که غیر از زمان مسئله دیگری وجود دارد، مسئله نشأه است، او الان به نشأه دیگر عمل تو رفته است و تو بعدها منتقل به اون نشأه میشی، تو پشت سر عملت هستی، تو بعد به عملت ملحق میشوی، به اون پیش فرستاده خود ملحق میشی. که همین مطلب بعد دیگه در کل البته اصلش قرآن است، در کلمات ائمه اطهار نهج البلاغه و بعد در ادبیات عربی ادبیات فارسی، اینا دیگه خودش این یک مضمونی شده به اصطلاح، این مطلبی شده، یک رکنی شده در فرهنگ اسلامی. در نهج البلاغه است که در حدیث نبوی هم هست ظاهرا و میفرماید، در نهج البلاغه است که میفرماید که در اون خطبه معروف زهدی میفرماید که ایها الناس ان الدنیا دار مجاز و الاخره دار قرار، فخذوا من ممرکم لمقرکم ولا تهتكوا افتاركم عند من يعلم اسراركم. ایها الناس، دنیا خانه ایست که گذشته است، یعنی انسان از این خانه میگذرد، خانه جاوید انسان نیست، ولی آخرت خانه جاودانی انسان است، تموم شدنی نیست. فخذوا من ممرکم لمقرکم، از گذشتنگاه خود توشه تهیه کنید برای اقامتگاه خود. ولا تهتكوا اسراركم عند من يعلم اسراركم، پرده خود را در نزد اون حقیقتی که از اسرار شما و رازهای شما آگاه است پاره نکنید، یعنی خداوند به همه رازها آگاه است و در حضور او پرده خودتون را یعنی با ارتکاب گناهان اینها پاره نکنید. بعد چند جمله می‌فرماید که ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. آدم که میمیره انسانها یه سوال میکنن، فرشتگان یه سوال. تا یه کسی مرد بری سراغ آدمان بینه از هم دیگر یک چیز میپرسن، اگه بری تو عالم فرشتگان یک چیز دیگه میپرسن. سراغ آدم ها که بری تا میگم فلانی مرد، میگه چی گذاشت، چی گذاشت بعد از خود. بری سراغ ملائکه میگه فلان کس مرد، میگم چی فرستاده قبلا، چی قبلا فرستاده. دو سوال مختلف. ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک و قالت الملائکه تو ما قدم، چی پیش فرستاده. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. پس بنابراین باید هر کسی در اون چی که پیش میفرستد دقیق باشد، دقت کند، وارسی بکند، در نهایت دقت عمل خودش رو پیش بفرسته. سعدی میگوید که برگعیشی به گور خویش فرست، کس نیارد ز پس تو پیش فرست. کس نیارد ز پس تو پیش فرست. در تعبیر که بعد من به تفاصیلش برخورد کردم، بگم این نکته رو ذکر کردم. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، این نفس نکره ذکر شده است که انهو این است که یک کسی هم پیدا بشه که این کاری بکند، یک کسی هم پیدا بشه که این کاری بکند. نه این که منشون کاری یک واجب کفایی، یعنی آیا یک کسی کسی یک کسانی پیدا نمیشن که اهل این کار باشن و چرا اینجوریه؟ خب پس یه تقوای ما داریم که قبل از ولتنظر، این میگم تقوای قبل از عمل است، که هر عملی باید مسبوق به تقوا باشد تا اون عمل قبول بشه. چون انما یتقبل الله من المتقین، خدا هر عملی را فقط از متقیان میپذیرد. آقا انسان وقتی که یه اعمال زیادی میکنه پیش خودش خیلی خودش از خود طلبکار میدونه، خصوصا تو این کتابایی مثلا حدیث یا کتابای دعا میبینه، مثلا در مفاتیح نوشته که اگر مثلا دو رکعت نماز اگر خوندی خداوند چقدر اجر میده، ثواب میده، اگر مثلا زیارتی کردی چنین و چنان. بعد میگه خب پس ما خیلی دیگه انبار کردیم اینجا، الا ماشاءالله انبار کردیم. قرآن میگه که انما يتقبل الله من المتقين، همه اونا درسته، اما شرطش متقی بودنه. اگر متقی باشی خدا میپذیری، متقی نباشی از گمرک اونجا به کلی رد میشه، اصلا این قبول نمیشه. دو مرتبه واتقوا الله، تقوا مقدمه عمل است و شرط قبول عمل، و هر عملی بعد انسان را آماده می کند برای تقوای بعد از عمل و تقوای بالاتر. ان الله خبیر به ما تعمل، خدا آگاه است به تمام کارهای شما. ببینید در یه آیه قرآن داریم که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوای الهی داشته باشید، اون تقوای شایسته خدا. گفتیم تقوا برمیگرده به خود نگهداری کردن از تخلف، که باز تخلف به دنبال خودش مجازات میاد. ببینید مرخص انسان میخواد تقوا داشته باشه از یه قانون عرفی، در مورد یه قانون عرفی. قانون عرفی حد حکومتش چقدر است؟ یه قانون زیرکی که به انسان تحمیل شده چقدر است؟ پس انسان در بیرون تو خیابان می رود، اونجا می دونه پلیس هست، مأمور هست، حق تقوا در اونجا چقدر اقتضا می کنه که مثلا چون اینجا چشم مراقبی هست، حدود و مقررات اینها را رعایت می کنه. خیلی خیلی مثلا اگر چیز باشه در یه اتاقی که دو نفر سه نفر هم میشستن با هم دیگه یواشتر حرف میزنن، مثلا میگن یعنی بیشتر که دیگه ولی اگه بنابشه انسان بخواد از در مورد قانون الهی بخواد تقوا داشته باشه، یعنی در مورد قانون کسی که از اعماق ضمیر انسان آگاه است، هیچ عملی کوچک یا بزرگ از انسان صادر نمی شود مگر اینکه او آگاه به اعمال انسان، به عملش، به سرش، به ضمیرش. اینه میگه ان الله خبیر بما تعملون. ان الله خبیر بما تعملون به جای اتقوا الله حق تقاته است، به جای تقوای الهی طرف خدا الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم، اونی که درباره او غفلت معنی ندارد، جمله ولتنظر که می فرماید که باید دقت بکنید، این را علمای اخلاق گفتن معنی مراقبه و محاسبه، یعنی همین مراقبه و محاسبه از همین آیه قرآن در میاد، که البته در تعبیر محاسبه هم در احادیث زیاد آمد. بعد می فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. مباشید از کسانی که خدا را از یاد بردن، از خدا غافل شدن و به مجازات این عمل، لازمه قهری این عمل است، خدا خودشون را از خودشون غافل کرد. از خدا غافل شدن، لازمه از خدا غافل شدن از خود غافل شدن است. اولئک هم الفاسقون، فاسقه های حقیقی همین ها هستند. ببینید این تعبیر، تعبیراتی در قرآن آمده است، تعبیرات عجیبی. گاهی در قرآن در مورد نفس، در مورد نفس انسان گاهی این تعبیر آمده است که خود را زیان نکنی، خود را نفروشی، خود را فراموش نکنی. همه اینها به نظر عجیب و غریب میاد. خود را زیان نکنید که دیگه، یعنی که خودش زیان نکنید. حتی یک کسی اگر از اون قماربازهای درجه اول هم اگر بخواد باشه، فرض کنید شما که تمام مالش و زندگیش و خونش و لباسش و فرض کنید شما مثل بعضی که شنیدم زنشون رو، خب اینا رو میرن میبازن دیگه. ولی آدم باختن اینه از دست دادن دیگه، از دست دادن. ولی آدم خودش رو بخواد از دست بده که معنی نداره، چون هر جا بشه خودش بالاخره خودش با خودش دیگه، خودش که از خودش بده. ولی قرآن این تعبیر رو دارد که خود را نبازی موازد. بعد یک جور در بعضی هم فرماد که اصلا باختن حسابی، اون باختنی که دیگه اصلا باختن هست و اون باختنی که زیانی که ما فوق اون زیانی نیست، اون وقتیست که آدم خودش زیان کند، خودش را ببازد. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بگو زیانکار اونه، ورشکسته اونه، اون کسی که تجارتش ورشکست میشود اون را نباید زیانکار حساب کرد. زیانکار حساب اینست که از خود ورشکست شده. در مسئله فروختن هم هست، شروع انفسه به اسما شروع انفسه هم که بد کردن که خودشون رو فروختن. در موضع نسیان و فراموشی هم که در این آیه و بعضی آیات دیگر و جمله های دیگر هست، خود را فراموش کردن. این خود را فراموش کردن معنیش چیست؟ معنیش همین است که انسان وقتی خودش رو نشناسد، حقیقت خودش رو نشناسد، مسیر خودش رو نشناسد، خودش رو یه چیزی بپندارد غیر از اون چی که هست، از خودش رو گم کرده، خودش رو فراموش کرده. اساس تعلیمات قرآن بر این است که انسان این حقیقت رو درک بکند که خودش یک حقیقتی در این دنیا به وجود آمده و این دنیا هم برای اون منزل و مأوایی که باید در اینجا مکتسبات خودش رو در اینجا باید تهیه بکنه و خودش رو در اینجا باید بسازد و بعد هم به دنیای دیگری منتقل می‌شود. اگر کسی خودش به اینجور بشناسه خودش رو پیدا کرده، اما اگر کسی جور دیگری در باره خودش فکر بکنه، حالا ما چی می‌دونیم چجور شده، چه عواملی سبب شده، چه تصادفاتی رخ داده که ما پیدا شدیم؟ لابد سلسله تصادفات عرض کنم که همینجور علکی رخ داده ما پیدا شدیم. حالا که پیدا شدیم چند سباه اینجا هستیم، پس ببینیم مثلا چه مثلا چه راهی مثلا پس ببینیم مثلا چه مثلا چه راهی مثلا پیش بگیریم که از لذات بیشتری مثلا کامیاب بشیم. یعنی خودش را فراموش کرده و خودش را گم کرده و در نتیجه این است که یک عمر تلاش میکند برای خودش و خیال میکنه برای خودش تلاش کرده، نمیدونه که برای ناخود تلاش کرده. یه وقت متوجه خودش رو میبیند، ولقد جئتمونا فرادا که ما خلقناکم اول مره، وقتی خودش میبینه اینه دستش خالی و خالیه، تمام کارهایی که کرده هیچیش برای این خود واقعیش نیست. این شعرهای مولوی را مکرر شد در همین جلسه خونده باشیم، یک بار شعر ما خوندم، تشبیه بسیار عالی میکنه. تشبیه میکند به کسی که زمینی دارد و میخواد زمین خودش رو بسازد، بعدم میسازه اونجا رو، زحمت میکشه، آجر میبره، بنا میبره، عمله میبره، لوازم میبره، پول خرج میکنه، میرسه اونجا رو میسازه انسانی. ولی وقتی میخواد اسباب کشی میکنه، یه وقت میفهمد که خانه همسایه رو ساخته، این زمین همسایه رو ساخته، زمین خودش لخت او میمیده. اون ساعتی که میخواد منتقل بشه میبینه اونجایی که کار کرده او که مربوط به اون نیست، اون مال کسی دیگه بوده اساسا. زمین خودش باید باقی مونده. میگه در زمین دیگران خانه نکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. کیست بیگانه؟ همه خاکی تو، از برای او غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی تربیهی. تو همه میخوای که این میخوای که این تن را هی میخوای لقمه بهش برسونی، جن را گرسنه نگه داشتی، هی این هی سیرش میکنی، اونو لاغر نگه داشتی، اینو چاق میکنی. گر میان مش تن را جا شود، میگه یک عبر اگه او رو در مشک بخوابانی، وقتی که تو مردی، وقت مردن گند اون پیدا شود، خود به خود میگنده، چاره ای نیست جز این که در زیر خاک ها دفنش بکنن که بوگندش در نیاد. مشک را بر جن بزن، بر تن ممال، مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. این ذکر الله ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. قرآن میگوید اگر کسی، اگر انسان خدا را بشناسد و خدا را در یاد داشته باشد، خودش را هم گم نمی کنه، درباره خودش اشتباه نمی کنه، خودش را به غیر خودش عوضی نمی گیرد، عوضی نمیگیرد. ولی محاله که کسی خدا را نشناسد و خدا را فراموش داشته باشه، خودش بتونه پیدا کنه. همیشه ما خودش درباره خودش اشتباه میکنه، خودش رو گم میکنه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مباشید از کسانی که خدا را فراموش کردند و در نتیجه خداوند خودشون و از خودشون فراموشون، از خدا غافل شدن، خدا اونها را از خودشون غافل کرد. اولائکه هم الفاسقون، اینها هستن فاسقان. یعنی وقتی انسان خودش رو گم کرد اون وقت از این مسیر منحرف می شود، چون فسوق یعنی خروج. اون وقتی که انسان خودش رو بشناسه و از راه خودش رو دانه می شود. بعد از این موضوع که مسئله محاسبت النفس و مراقبت النفس در میان آمده است و مسئله خدا را بیاد داشتن تا خود را انسان فراموش نکند و خدا را فراموش کردن موجب خود فراموشی می شود و اون است که انسان را به تسخ می کشاند، این دو گروه را که ذکر می کند خدا می کند لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. یاران آتش و یاران بهشت اینا که مانندی دیگر نمیتونن باشن. یاران بهشتن که ناجح و موفق و مظفر به مقاصد خودشون هستن، که انه قرآن میخواست با همین مسئله نفس الله فانساهم انفسهم مسیر بهشت جهنم مشخص کند. یا انسان خود را میشناسد و خدای خود را میشناسد و برای خود کار میکند مسیرش دید، یا خودش رو فراموش میکنن و نه برای خود، برای غیر خود، و خود را همیشه ضعیف و لاغر و محتاج نگه میدارد. اینها اصحاب النار. ببینید اینها مواعظ قرآن است، مواعظی که واقعا لحن آیات به قدری مؤثر و به قدری کوبنده و به قدری نافذ است که اگر کسی یک ذره ای به اصطلاح دلی اگر داشته باشد محال ممتنع است که متأثر نشود. به همین مناسبت که بعد قرآن فرماید که یعنی چه دلهای قصیری که باز هم متأثر نمی شوند. فرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما اگر این قرآن رو بر کوه نازل می کردیم، این قرآنی که بر بشر نازل شده است، مقصود نزول این نیست که مثلا مثل یک کتابچه رو بردارم بیارم به دست بشر بدن بگن این کتابچه رو اگر این کوه می داشتیم، نه، قرآن کلام خداست و خدا حضرت امیر فقط خداوند متعال در کتاب خودش تجلی کرده، فعل خداست. قرآن تجلی خداست در بشریت. اگر خدا همین تجلی که بر بشر کرد به وسیله قرآن اگر به کوه می کرد، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا، چون کوه هم در عالم خودش شعوری دارد، منتها تجلی به کوه یه شکل است، تجلی به انسان شکل دیگری. اگر این تجلی که خدا بر انسانها کرده است اگر به کوه تجلی می کرد، کوه پاره پاره می شود. بعد می فرماید اینها مثله که براتون بیان می کنید، برای اینکه از این مثله ها حقیقت رو دریابید. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ما این مثله ها را برای مردم می آوریم. برای چه؟ برای اینکه تفکر مردم رو برانگیزیم، اندیشه مردم را برانگیزی. بعد دیگه آیات توحیدی شروع می شود. امروز که من چون قبلا عرض کرده بودم به جناب آقای قرنی که مهمان داشتیم و رفقا اونجا بودن، دیگه تا دیر شد نیم ساعت، حالا دوستر دیگه من اتصال می کنم. صلی الله علی محمد و بسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغض حوائجنا وقت مهماتنا وقت مرضانا وعاف احيانا وارحم موتانا وعد ديوننا ووسع في ارزاقنا واجعل عاقبة امورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى رحم الله من بسم الله.